بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یکی از روایت هایی که در بحث اعتداد زن معتده رجعیه در منزل شوهرش مرموسیه ذکر می کنند روایتی است که با عنوان موثقه اسحاق بن عمار ازش یاد می کنند که در کافی جلد 6 صفحه 91 رقم 81 وارد شده که در سندش ابن سمعان ابن رباط هم اسحاق بن عمار وارد شده. در مورد اشخاصی که در این سند هست بحث کردیم، در مورد ابن رباط صحبت میکردیم. ابن رباط در روایت های حسن ابن محمد ابن سمعه دو نفر به نام ابن رباط هستند، یکی علی ابن حسن ابن رباط، یکی علی ابن رباط، که ما تو جلسه قبل عرض کردیم که این دو ظاهرن یکی هستند و علی ابن رباط نسبت به جد هست، که دو نفر به نام علی و هر دو منصوب به رباط که یک نام غریبی هست وجود داشته باشند و از هر دو اینها حسن ابن محمد ابن سمان نقل کنه مستبعد هست و ما اگر این مطلب رو هم این قرار دادیم که از علی ابن حسن ابن رباط و علی ابن رباط حسن ابن علی ابن فضال از هر دوشون روایت میکنن و روایتش هم آورده بود. یه معید دیگهی در اینجا هست، اون این هست که یه روایتی در تهذیب جلد 9 صفحه 308 رقم 1100 وارد شده، حسن ابن محبوب عن علی ابن رباط عن ابن مسکان. این روایت مشابه این روایت در روایت حسن ابن محبوب فراوان نقل شده. حسن ابن محبوب از علی ابن حسن ابن رباط از ابن مسکان، کافی جلد 5 صفحه 446 رقم 15، جلد 7 صفحه 230 رقم 1، صفحه 375 رقم 15، فقیه جلد 4 صفحه 65 رقم 5116، صفحه 310 رقم 5665، تهذیب جلد 10 رقم 111، صفحه 111 رقم 435. خب و این که حسن ابن محبوب از این دو نفر نقل کرده باشه خودش معید این هست که اینها یکی هستن. طریق فهرست شیخ به علی ابن حسن ابن رباط از طریق همین حسن ابن محبوب هست. یه معید دیگه هم هست، اون اینه که حسن ابن محبوب از علی ابن حسن رباطی در تهذیب جلد 6 صفحه 382 رقم 1126 نقل میکنه و چند جا هم تعبیر رباطی داریم که حسن ابن محبوب ازش نقل کرده. با این تعبیر کافی جلد 5 صفحه 37 رقم 13، فقیه جلد 1 رقم 358 رقم 1031، تهذیب جلد 2 رقم 332 رقم اون تهذیب جلد 2 صفحه 32 رقم 1365 علی بن حسن رباطیه. اون علی الرباطی خالی تهذیب جلد 6 صفحه 382 رقم 1126 هست. این که دو نفر به نام که بتونن رباطی اطلاق بشن در روایت‌های حسن ابن محبوب باشه، با این حال رباطی رو علاوه اطلاق تعبیر کرده باشه خالی از بود نیست، به خصوص با توجه به اینکه علی ابن حسن رباطی رو تنها با تعبیر رباطی تنها در تهذیب جلد 2 صفحه 332 رقم 1369 نقل شده که ارتباطی با اون روایت های دیگه ای که با لفظ رباطی هست نداره، از جهت مضمونی جای دیگه هست.
نماید این هست که
علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط یکی هستن. البته اینجا یه نکته ای هست، اون اینه که آیا علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط در روایت های حسن ابن محمد ابن سماعه و در روایت های ابن محبوب و در روایت های ابن فضال اینا یکی هستن، ولی آیا این دلیل بر این هست که علی ابن رباطی که در اصحاب الرضا علیه السلام نقل شده هم همین شخص هست؟ عرض کردم جلسه قبل برام آقای خویی، علی ابن رباطی که در اصحاب الرضا علیه السلام ذکر کرده رو مورد بحث قرار دادن و گفتن این علی ابن رباط همین علی ابن حسن ابن رباط هست که در رجال نجاشی ترجمه شده، که ما مناقشه کردیم که استدلال آقای خویی که اگر اینا یکی نباشن باید علی ابن رباط رو، علی ابن حسن ابن رباط رو ایشون در شیخ در رجال می آورد، در حالی که نیورده، در حالی که علی ابن حسن ابن رباط شخص مشهوریه. ما عرض کردیم که درست علی ابن حسن ابن رباط مشهوره، ولی به عنوان راوی از امام رضا مشهور نیست. هیچ در اسناد موجود روایت علی ابن حسن ابن رباط از امام رضا نقل نشده. اما علی ابن رباط آیا از امام رضا روایت داره یا نداره؟ من دیروز بر اساس مجمع رجال آقای خویی بحث رو دنبال میکردم، امروز مراجعه کردم دیدم با عنوان علی ابن رباط یک مورد از امام رضا روایت وارد شده، ولی راویش غیر از این راوی هایی هست که ما تا حالا برای علی ابن حسن ابن رباط داشتیم. اون هم روایتی هست که در کمال الدین، روایت واحد هست که در کمال الدین صفحه 39 باب یوم اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 36-39 وارد شده. سند میرسه به المعلق محمد البصری قال حدثنا علی ابن رباط قال قلت لعلی ابن موسر رضا علیه السلام ان عندنا رجلا یذکر ان ابا کهیون، روایت نقل شده. حالا این آیا همین علی ابن حسن ابن رباط یا کسی دیگری هست؟ مظنون اینه که همین شخص هست، ولی انصافا اطمینان پیدا کردن برای اینکه بگیم همین شخص هست با توجه به اختلاف راویش که معلل ابن محمد بصری هست دشوار هست. حالا ممکنه مثلا همون علی ابن رباطی باشه که از اصحاب صادق علیه السلام باشه که باقی مانده باشه تا زمان امام رضا علیه السلام، ولی مظنون اینه که همین علی ابن حسن ابن رباط هست. ولی انصافا جزم به این که مراد علی ابن رباط علی ابن حسن ابن رباط باشه مشکل هست. خب این یه وقت، حالا اگر ما علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط رو دو نفر دانستیم، آیا این ابن رباطی که از اسحاق ابن عمار نقل میکنه مراد کیه؟ به نظر میرسه که علی ابن رباط هست، نه علی ابن حسن ابن رباط. یه مجموعه قرائنی هست که بعضی از اینها رو اگر تک تک ملاحظه بکنیم برای اثبات این مطلب کافی نیست، ولی به نظر میرسه مجموعه اسناد مشابه رو که ببینیم برای اثبات این مطلب کافی هست. اولا یک روایتی هست در یک جا با تعبیر ابن رباط وارد شده، این ابن رباط از اسحاق ابن عمار نقل میکنه. روایت هایی که ابن رباط از اسحاق ابن عمار نقل میکنه رو من مراجعه کردم، دیدم که مشابهش یا همون روایت یا مشابه سندی همون روایت در جای دیگه با تعبیر علی ابن رباط وارد شده، و این قرینه خوبی هست برای این که مراد از ابن رباط علی ابن رباط هست. اون یکیش در کافی جلد 7 صفحه 355 رقم 8 الحسن بن محمد بن سماعه عن ابن رباط و عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار عن ابن الحسن الاول علیه السلام قال سألت عن رجل كان له ولد. این روایت رو در تهذیب جلد 9 صفحه 388 حدیث 1385 الحسن بن محمد بن سمائه عن علی بن رباط و عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام روایت رو با تعبیر علی بن رباط نقل کرده. یه جایی دیگه حسن ابن محمد ابن سمائه عن ابن رباط و ابن جبله و صفان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح علیه السلام قال سألت عن الرجل یستأجر الرجل تهذیب جلد 6 صفحه 381 حدیث 1125 مشابه این سند با این تعبیر الحسن ابن محمد ابن سمائه عن صفوان و علی ابن رباط علی ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح علیه السلام قال سألت عن الرجل یرحم العبد در تهذیب جلد 6 صفحه 205 حدیث 468 وارد شده. یعنی که اگر اینها دو نفر باشن مراد علی ابن رباط هست که علی ابن رباط توصیف صریح نشده، ولی عرض کردیم باید همین علی ابن حسن ابن رباط باشه. و یک نکته دیگه هم برای وحدت علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط هست، فکر کنم تو کلام آقای خویم اشاره شده، عبارتی از شیخ طوسی در تهذیب هست، یک فتوایی از علی ابن رباط نقل میکنه به عنوان فقهای متقدمین، و اینکه یک فقیهی به نام علی ابن رباط، غیر از علی ابن حسن ابن رباط هم شخص معروف و شناخته شده ای هست، اینکه یک کتاب به نام علی ابن رباط داشته باشیم، صاف فتوا باشه، فتواشو نقل کنن و هیچ در کتب رجالی مطرح به اون معنا نباشه، خب مستبعد هست. یعنی که خود این هم معیده اینه که علی ابن رباط همین علی ابن حسن ابن رباطی هست که در رجال نجاشی کتاب رو نسبت داده و توصیفش کرده. این که مجموعاً در این که علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط یکی هستن بحثی نیست و ظاهراً تردیدی نیست. حالا در این که اون علی ابن رباطی که در اصحاب الرضا علیه السلام نقل شده هم همین علی ابن حسن ابن رباط هست و کسی دیگه هست، اون عرض کرده مظنون اینه که همینه، ولی اون در مورد اون یه مقداری تردید هست در اتحادش با علی ابن حسن ابن رباط، به دلیل اینکه روایت صریح علی ابن حسن ابن رباط از امام رضا علیه السلام نقل نشده و همچنین روایت راویان از علی ابن رباطی که با علی ابن حسن ابن رباط یکی هستند، یعنی حسن ابن محمد ابن سمائه ابن محبوب ابن فضال، اینها از علی ابن رباط از امام رضا نقل نکردند، بلکه محل ابن محمد بصری نقل کرده بود در اون سندی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم، و با همین جهت این که بگیم حتما متعهد هست مستبده، ولی ظاهر طبقه این هست که باید همون باشه. اینی که ما میگیم مظنون این هست که این همین علی ابن حسن ابن رباط هست. خب این روایت اولی که مرحوم آقای سید یزدی رحمت الله علیه ذکر کرده. روایت بعدی رو دارن و فی الخبر عن المطلقه عین تعتب قال فی بیتها اذا کان طلاقا له علیها رجعه لیس له ان یخرجها ولا لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها. ایشون تعبیر کرده فی الخبر. این روایت در جامع الاحادیث وارد شده، همون بابی که در جلسه قبل عرض کردم، روایت چهارم باب هست با این سند از کافی، حمید بن زیاد عن ابن سمائه عن وهیب بن حفص عن ابی وثیر عن اهل ما علیه السلام. و در ذیلش انهو ان عبدالله ابن جبله ان علی ابن ابی حمزه و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بخیر مصلح.
خب اینجا یک نکته ابتداعا عرض کنم، این انهویی که در ذیل این روایت در کافی داره، مرجع ضمیر انهو اون ابن سماعه است که همون حسن ابن محمد ابن سماعه است که از این عبدالله ابن جبله فراون نقل میکنه. یک دو تا روایتش هم همین الان خوندم براتون و مرجع ضمیرش حمید ابن زیاد نیست بلکه عبدالله ابن جبله است. سند این ذیلی، این سندی که ذیلی نقل شده، سند تحویلیه، سند تحویلی هست که با توجه به اینکه سند اولش هم ضمیر داره، هم تحویلی و هم تعلیقیه. در واقع اون محمد ابن یحیی اول سند دومه. اینجا دو تا سند در ذیل نقل شده که سند اولش بعد از اینکه اون رو ضمیرش رو به مرجع برگردوندیم و قسمت محذوف سند رو هم برگردوندیم و تحویل سندم از بین بردیم، به این شکل در میاد: حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. سند دوم هم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. خب سه تا روایت ما اینجا داریم. مشکلی که اینجا به خاطر اون مشکل مرحوم سید تعبیر به خبر کرده، مشکل ابی بصیر هست. مشکل ابی بصیر هست. روایت این هست که در هر سند روایت ابی بصیر وجود داره. در مورد ابی بصیر قدیمی ها، علمای قدیم اینجوری مشک میکردن، میگفتن ابی بصیر مردد بین دو نفر هست: یحیی بن ابی القاسم اسدی و لیث بن البختری. لیث بن البختری رو ثقه میدانستن، ابی بصیر یحیی رو ثقه نمیدانستن و بنابراین با مشکل مواجه میدونستن روایت های ابی بصیر رو و عنوان های مطلق ابی بصیر رو نیاز به تمیز مشترکات میدونستن. اینی که مثلا تو وسائل خیلی وجه ها ابن مسکان، علی ابن ربعا و افراد دیگه‌ای از ابی بصیر که نقل میکنن، مرحوم شیخ خور در ذیلش میگه یعنی المرادی یا یعنی لیفن. با این یعنی المرادی یا یعنی لیفن میخوان عنوان ابی بصیر رو از ابهام خارج کنن و اون رو در لیث بن البختری متعین بسازن تا روایت رو معتبر بدانند. در ما نحن فیه، ولی چون راوی از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است، علی ابن ابی حمزه اساکش ابی بصیر یحیی اسدی بوده، اینجا مراد یحیی هست. حالا حبیب ابن حفظ و الان یادم رفته که آیا قرینه خاصی غیر از این که در بعض جاها با علی ابن ابی حمزه همراهه بر اینکه مراد ابی بصیر در روایتش مراد یحیی هست الان در خاطرم نیست. این مثلوی که شایع بود در کتابهای حدیثی و رجالی. البته دو تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته اینه که یحیی بن ابی القاسم رو آیا مشکلش چیه؟ اگه یک مشکلی که تو کلام علامه هلی ذکر شده، علامه هلی یحیی بن ابی القاسم رو با یحیی بن قاسم حزا یکی دانسته، تصور کرده که ابی بصیر یحیی واقفی هست. اگر اون رو واقفی بدانیم، ولی توصیف
توصیفاتی در مورد یحیی بن ابی القاسم هست. ما مشکل رو اگر واقفی بودن بدانیم نباید روایت رو روایت خبر تعبیر کنیم، چون ابی بصیر میشه واقفی فقه، این روایت مثل همون روایت های اسحاق بن عمار رو که موثقش رو تعبیر کرد باید موثق کنه. ولی اگر ما مشکل رو غیر از بحث وقف بدانیم و اصل وساقت ابی بصیر یحیی رو زیر سوال ببریم، خب این سند مشکل پیدا خواهد کرد. ولی مرحوم سید مهدی خونساری در رساله‌ای که به نام عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر نوشته اینو اثبات کرده، دو مرحله بحث اثبات کرده. یکی این که یحیای اسدی نسبت به لیث البخلیف ابن البختری حق بالاستصحاح هست، اگر قرار روایت های لیث تصحیح بشه روایت های یحیی به طریق اولا باید تصحیح بشه، این مفصل بحث کرده. یه نکته. نکته دوم این که اصلا ابو بصیر مطلق منصرف هست به یحیی بن ابی القاسم، مگر در روایت یک مورد دو مورد یه مورد به نظرم روایت هست که عبدالکریم ابن عتبه هاشمی نقل میکنه که اونجا مورد ابی بصیرش لیفه، همین یک مورد هست که ایشون میگه و بحث خیلی مفصل جالب توجهی داره که حالا بفرمودم که در مباحث رجالی هیچ مبحثی رو کسی به این قوت بحث نکرده، خیلی انصافا کتاب پر استفاده و عمیقی هست. منم دوبار این رساله ایشون رو با دقت از اول تا آخر خوندم برای اینکه یه حواشی می‌خواستم بنویسم به یک زیلی که رساله هم در زیل این نوشتم الهامش رساله ابی بصیر، بعضی از شواهدی که ایشون نقل کردن رو مناقشه کردیم، بعضی شواهد دیگه زمینه کردیم، ولی مجموعاً یادم نمیاد در نتایج بحث حتی یک مورد هم تخالف بین عرض ما و فرمایش مرحوم سید مهدی خونساری در این رساله به وجود آمده باشه. علی تقدیر مراد از ابی بصیر در این روایت ابی بصیر یحیای اسدیه و یحیای اسدی ثقه است و امامی و اصل این که اون رو واقفی دونستن ناشی از اینکه اشتباهی هست که تصور شده که یحیی بن ابی القاسم اسدی با یحیی بن قاسم حزا یکیه، در حالی که اون شخص دیگریه. در مورد ابی بصیر اسدی هم یحیی بن ابی القاسم بنابر تحقیق صحیح ابو القاسم کنیه پدرشه نه اسمش قاسم باشه، و اصلا ابی بصیر اسدی سال 150 از دنیا رفته، حدود 30 سال قبل از آغاز وقف از دنیا رفته. وقف او یعنی در واقع پدید آمدن جدیش موقع وفات امام کاظم علیه السلام هست، ظاهرا در زمان زندانی بودن امام کاظم علیه السلام که 179 تا 183 هستم یه زمزمه های از وقف بوده. به هر حال زمزمه های وقف حدود 180 یعنی 30 سال بعد از فوت یحیی بن ابی القاسم اسدی آغاز شده و هیچ ربطی به یحیی بن ابی القاسم اسدی مذهب وقف نداره. البته ممکنه یکی از مناشهی که ایشون رو عنوان واقفی هم بعضی ها تلقی کردن بعضی از واقفی بودن بعضی از روایات اصلی ایشون مثل علی بن ابی حمزه و امثال اینها باشه، ممکنه به جهت واقفی بودن این نقل روایات معین وقت توسط واقف از ابی بصیر اینها تصور واقفی بودن شده باشه، و این تصورات همه تصورات ناتمامی هست و خود ابی بصیر یحیی اسدی امامیون ثقتون و اونی که از اصحاب اجماع هست و طبقه اول فقهای اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام به تعبیر رجال کشی هست همین ابی بصیر یحیای اسدی است.
خب این هم روایت دوم. این او روایت اول عن المطلق عین تعتر فی بیت زوجها ولو مطلق بود، ولی به قرینه سایر روایات مراد مطلقه رجعی هست. همین خبر دوم که اذا کان طلاق الله علیه رجعه، که اصلا اونی که مورد بحث بوده که ظاهرا کجا اعتداد بکنه و اینها به طور چیز، بحث مطلقه رجعی است. فی موثق سماعه عن المطلقه عین تعتد قال فی بیتها لا تخرج و این ارادت زیادتن خرجت بعد نصف لیل ولا تخرج نهارن و لیس لها ان تحج حتی تنقضی عدتها. خب این موثق سماعی که ایشون تعبیر میکنه، روایت دوم باب هست. روایت دوم باب هست که این روایت یک سند در کافی داره، در تهذیب هم روایت با سماع شروع میشه. سند کافی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن سماط ابن مهران قال سألته عن المطلقه عین تعتد. این روایت اول هست. روایت دوم سأل سماع ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقه عین تعتد قال فی بیتها لا تخرج تا آخر روایت. خب این روایت سماع یه بحث سندی اجمالی عرض بکنم، یه بحث دلالی داره، بحث دلالیش رو فردا عرض بکنم. اما بحث سندیش اینجا یک عثمان ابن عیسی، این سند کافی سند فقیه هم طریقش به سماعه که در مشیخ ذکر شده است دقیقا مشابه همین سند کافیه. فقیه جل 4 تا 4-37 ابی رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن عثمان ابن عیف العامری عن سماعت ابن مهران. خب حالا این دو تا سند دو تا مشکل در موردش مطرح هست. یک مشکل در مورد سماعت ابن مهران هست که از رؤسای واقفه بوده، ولی سماعت ابن مهران بعداً از وقف عدول کرده در همون زمان امام رضا علیه السلام، توبه کرده و امواری رو که اموال مربوط به مقام امامت علیه السلام بوده به امام رضا علیه السلام بازرست داده و شهر حالش هم هست. ابراهیم ابن هاشم که از عثمان ابن عیسی نقل میکنه، طبقهش طبقه هست که اقتضا میکنه بعد از وقف و زمان استبصار علی عثمان ابن عیسی ازش عقص کرده باشه. طبقه ابراهیم ابن هاشم مال بعد از زمان امام رضا علیه السلام اون رو قرار میده. خب این عرض کنم خدمت شما یک مورد، اما عمدهش بحث سماعه است که خیلی ها به جهت سماعه روایت رو واقفه تلقی کردن. مرحوم شیخ طوسی در عده و مرحوم شیخ صدوق در دو جا از فقیه سماعه رو واقفی تلقی کرده، ولی ما در جای خودش اثبات کردیم که سماع واقفی نیست. اصلا طبقه سماع
اختبار نمیکنه دوره وقف رو درک کرده باشه و اینجا اشتباهی رخ داده. یکی از سه وجه ممکنه منشأ این اشتباه باشه که سماعه رو واقفی تلقی کردن. یکی این که دو تا از راویای بسیار معروف سماعه واقفی بودن و سران واقفی بودن، زورت ابن محمد حضرانی و همین عثمان ابن ایفتای حاملی، به خصوص زورت ابن محمد که بعد از عثمان ابن بعد از سماعه در مسجد سماعه در حضرموت جای سماعه امامت میکرده که خب خیلی این که نائب سماعه واقفی باشه در ایجاد این ذهنیت که خود سماعه واقفی باشه کمک کار هست. یه نکته دوم این که بعضی از اشخاصی که ابن سماعه بودن، جعفر ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه، اینها از رؤسای واقفه بودن، واقفی بودن و اینا گاهی قد منشه اشتباه میشه. البته سماعه پسر مهرانه و اون سماعی که جعفر ابن سماعه و حسن ابن محمد ابن سماعه اونا هستن ابن مهران نیست، به نظرم ابن موساس اگر اشتباه نکنم، دقیق یادم نیست، ولی علی تقدیر سماعه هاشون فرق داره. ولی همینه که در اسم سماعه شبیه هستن و گاهی اوقات منشأ میشه که اینا به هم دیگه خفت بشن و اشتباهی رخ بده. نکته سوم این هست که از سماعه واقفه روایاتی در تعیین مذهب وقف نقل کرده، البته به دروغ بوده. یه روایتی که راوی از امام رضا علیه السلام در مورد مذهب وقف سوال میکنه، امام مذهب وقف رو تختعه میکنن، راوی میگه فکیفه اصلا و حدیث حدثنی بهی زورت ابن محمد هم سماعت ابن مهران، که امام علیه السلام میگه کذب از زوره علی سماعه. خب این یه روایت، روایت دیگه هم در تفسیر عیاشی هست که ازش استفاده میشه که ائمه هفتاد رو اینها لیل سمن المسانی به نظرم وارد شده به اینها. البته تفسیر عیاشی سند نداره، ولی احتمالا سندش به واقفه مدعی میشده. علی تقدیر واقفه از سماعه روایت هایی در تایید مذهب وقف اخذ کردن، نقل کردن، وقتی دروغ بسته بودن بر سماعه و همین روایت های دروغی منشأ شده که تصور بشه که سماعه واقفی هست، ولی نه سماعه امامی ثقه هست و نه واقفیه، نه بعضی مذاهب فاصله دیگری که بعضی اشخاص دیگه رو مطرح کردن، نه سماعه مشکلات رو نداشته. خب و صلی الله علی سیدنا محمد.